بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شرح عمدة السالك و عدة الناسك رسیدیم جلسه 63 و بحث هنوز ادامه کتاب الحج. جلسه قبل رسیدیم به محرمات احرام، شماره 1 رو خوندیم، رسیدیم به شماره 2. و ثانی یحرم بعد الاحرام الطیب فی الثوب والبدن والفراش کالمسک والکافور والزعفران وشم الورد والبنفسج والنیلوفر وكل مشموم وطیب. دوم، بعد از اینکه شخص تکبیرت، بعد از اینکه شخص احرام آورد، حرام میشه براش استعمال بوی خوش در لباس، در بدن، در فراش، در رخت خواب، مانند مسک، مانند کافور، مانند زعفران که رنگ داره، زرد مایل به قرمز، و شم الورد و بویدن گل، و بنفسج و نیلوفر، همون گل بنفشه که خودمون میگیم و گل نیلوفر، خب همین ها بوی خوشی داره. و هر و کل مشموم و طیبن، و هر چیزی که بوی خوشی داره و هر عطری، خب همین ها حرامه. و یحرم رش و ماء الورد و ماء الزهر، و حرام میشه پاشاندن گلاب و آب گلهای دیگر، فرقی نداره. و کذالک الدهن المطیب، و همچنین روغن خوشبو، روغنی که خوشبو باشه. یحرم و شمه، بویدنش حرامه. و دهن و جمیع بدنی بیهی، و روغن مال کردن تمام بدنش با همون روغنی که خوشبوه، که دهن الورد و البنفسج و ما اشبه ذلک، مانند روغن ورد، گل و بنفشه و آنچه که شبیه به این هاست. و این کار غیر مطیب که زیت و شیرج و نحوه، حرم عید هنبیه لحیته و رأسه الا ان یکون اصلعا ولا یحرم شمه و دهن جمیع بدنه. اما اگر غیر مطیب باشه، اون روغن خوشبو نباشه، خب مانند روغن زیتون، مانند شیرج یعنی کنجد، روغن کنجد و مانند اینها، بویی نداره، بوی مطبوعی نداره، و مانند اینها حرامه که با اون ریشش و سرش رو روغن مالی بکنه. الا ان یکون اصلعا، مگر اینکه کجل باشه، یعنی مویی نداشته باشه. ولا یحرم شمه و دهن جمیع بدنه، اما حرام نمیشه. خب پس گفت الا ان یکون اصلعا، مگر اینکه کجل باشه، تاس باشه، روغنی که بوی مطبوعی نداره، خب اشکال نداره. و همچنین ولا یحرم شمه و دهن جمیع بدنه، و همچنین بوییدن این روغنی که بو نداره حرام نمیشه، و روغن مال کردن تمام بدنش مشکلی نیست، فقط موها، موهای سر، موهای ریش، اینها حرامه که روغن مالی بکنه، چون که ترفه و خوشگذرانی در آن هست. و يحرم عليه اكل طعام فيه طيب ظاهر طعمه او لونه او ريحه. و حرام میشه بر او خوردن طعامی که در آن بوی خوش ظاهری داره، بوی خوشش ظاهره. و یحرم علیه اکل طعام، و حرام میشه بر او خوردن طعام، خوراکی که فیه طیب ظاهر طعمه، که در آن طیبی باشه، بوی معطری باشه که ظاهر طعمه، طعمش ظاهره، یعنی اون طعم اون بوی معطر واضحه. او لونه یا رنگش واضحه، او ریحه یا بوش واضحه. خب پس این باز حرام میشه. خب اما لونه که گفت رنگش، دقت بکنیم، رنگش معتمد اینه که اون استعمال چیز معطری در طعام اگر رنگش ظاهر باشه اشکال نداره، ولی طعمش اشکال داره، حرامه. بوش ظاهر باشه، آشکار باشه، واضح باشه، حرامه. کراهت ماء الورد، مانند بوی گلاب و لون زعفران و رنگ زعفران و طعمهی و طعم آن و طعم العنبر فی الجوارش و نحوهی و طعم عنبر که خب نوع بوی خوشه در حلواها و مانند اینها، و یحرمو که در حلوا وقتی درست میکنن استفاده میشه، حلوا معطر باشه. و یحرمو دواء العرق، و حرام میشه داروی از بین برنده عرق و الکحل المطیبین و سرمه در حالی که این دو معطر باشن، یعنی دارویی که از بین برنده عرق و مطیبه معطره حرامه، معطر نباشه که هیچ. کحل سرمه هم همینطور معطر باشه حرامه. و ثالثو یحرم حلق شعره و نتفه، سوم از محرمات احرام، حرام میشه حلق موش، تراشیدن مو و نتفه و کندن مو، ولو بعد شعرتن، اگرچه قسمتی از یک تار مو بکنه، باز هم همینطور. تقصیرا من رأسه، در حالی که کوتاه کننده از سرش باشه، یعنی اون بعد، ولو بعد شعرت، تقصیرا من رأسه و ابته و عانته و شاربه و سایر جسده، و اگرچه بعضی از یک تار مو باشه که کنده شده باشه از سرش، از موی زیر بغلش و عانتهی موی زیر نافش و شاربهی از سبیلش و سایر جسدش، هر جایی باشه. و تخلیم از فارهی ولو بعد ظفرن، همچنین چیدن ناخونش، ناخونهاش رو بچینه، و اگرچه قسمتی از ناخون یک انگشت باشه، باز هم حرامه. حالا یک تار مو بکنه یک مد جریمه میشه، دو تار مو بکنه دو مد جریمه میشه، سه تار مو شد یا بیشتر دیگه یک گوسفندیه. ناخن هم همینطور، ناخن یک ناخن یک مد، دو ناخن دو مد، و سه ناخن دیگه یک گوسفند باید بده. فاذا تطیب، خب خودش حالا دیگه در جلو جریمه ها رو میگه. فاذا تطیب، پس هرگاه، خب الان همین جمله است، همین جمله که در مورد جریمه میگه فاذا تطیب، حالا هرگاه که خود را معطر ساخت، از بوی خوش استفاده کرد، با اون تفصیلاتی که الان خوندیم در مورد بوی خوش، او لبسه یا پوشید، خوندیم از محرمات پوشیدن، حالا داره جریمه ها رو میگه. او حلق ثلاث شعرات، یا سه تار مو رو بتراشه. او خلم ثلاث اظفار، یا سه ناخن رو بچینه. او باشره فی ما دون الفرج به شهوتان، یا مباشرت بکنه، کامگیری بکنه به غیر از شرمگاه، به غیر از جماع، جماع حکمش میاد، به غیر از جماع لذت های دیگری ببره از جنس مخالف خودش، او دهنه یا روغن مالی بکنه با توضیحاتی که خوندیم. خب این کارها ترفه در اون هست، ترفه یعنی خوشگذرانی. پس شخصی که احرام آورده به حج و عمره خودش رو باید از اینها دور بکنه، از هر علایق دنیوی الان خودش رو بکنه و خودش رو وقف بکنه به عبادت، قلبش، بدنش، تمام وجودش پیش خدا باشه. الان این چند روزه همه چیز رو رها بکنه. خب این کارها رو انجام داد که ترفه در اون هست، لازمه شاتون، لازمه گوسفندی. و هو مخیرون بین ذبحها، و او اختیار داره بین این که ذبح بکنه اون گوسفند را، و بین ان یطعم ثلاثه آسعان لكل مسکین نصف ساعا، و بین این که طعام بده 3 ساع برای هر مسکینی نصف ساع، و بین صوم 3 ایام، و بین روزه 3 روز. پس اینجا اختیاریه، هر کدوم که اختیار بکنه میتونه، میتونه گوسفند نده، مستقیم به آخری که گفت روزه 3 روز بگیره، میتونه. فإن علم أنه إن صرح لحيته أو خللها انتتف شعر حرم ذلك. پس اگر فهمید که اگر ریشش رو شانه بکنه، او خللها یا خلال بکنه ریشش رو، یه تاری موی یا بیشتر کنده میشه، حرام میشه این کارش، اگر علم یقین داره. فلو خلل او غسل وجهه فرا فی کفی شعرا، اگر خلال بکنه ریشش رو، او غسل وجهه یا صورتش رو بشویه، فرا فی کفی شعرا، پس در سرش موی، پس در کف، در کف دستش موی دید. و علم انه هو الذي نتفه حين غسل وجهه و خلله، و فهمید که این تار مو همون تار موییه که اون موقع که صورتش رو شسته از ریشش جدا شده تو کف دستش افتاده، یا ریشش رو خلال کرد مال همون موقع بوده. لازمه الفدیه، تو لازمه فدیه میشه. و این علم انه کان قد انتتف بنفسه، اما اگر فهمید که خودش کنده شده، یعنی به وسیله فعل او نبوده، وقتی که صورتش رو شسته یا وقتی ریشش رو خلال کرده، درسته که تار موی تو کف دستشه، ولی به فعل خودش نبوده، یعنی اون کنده شدن اون مو خود به خود اتفاق افتاده بوده. اولم یعلم هازا ولا زاکه، یا نفهمید که این بود و آن بود، نه نفهمید که خودش افتاده بود یا نه من سبب کنده شدن بودم، نفهمید. فلا شیء علیه، در این حالات چیزی بر او نیست. فإن احتاج إلى حلق الشعر لمرض أو حر أو كسرة قمل، أو احتاج إلى لبس المخيط للحر أو البرد، أو إلى تغطية الرأس فله ذلك ويفتي. وأگر احتياج پیدا کرد به تراشیدن مو به خاطر مریضی، أو حر یا گرمای شدید، أو كسرة قمل یا اینکه شپش بسیار بود، او احتاج الى لبس المخيط للحر او البرد، یا احتیاج پیدا کرد به پوشیدن لباس دوخته به خاطر گرما یا سرما او الى تغطیه الراس یا احتیاج پیدا کرد به پوشیدن سر فله ذالک میتونه انجام بده ولی چی و یفدی اما فدیه باید بده جریمه باید بشه جریمه رو پرداخت میکنه و جریمه هم که گفتیم اختیاریه یا یک گوسفندی یا تعام دادن به سه مسکین تعام دادن سه سا برای هر مسکین نصف سا و بین روزه سه روز و رابع یحرم الجماع فی الفرج چهارم جماع کردن در شرمگاه حرام میشه و المباشرت فی ما دون الفرج به شهوت و مباشرت کردن کامگیری به غیر از شرمگاه با شهوت کل قبلت مانند بوسیدن و المعانقت و در بغل گرفتن و لمس به شهوت دیگر لمس کردن با شهوت فإن جامع عمدا في العمرة قبل فراغها او في الحج قبل التحلل الاول فسد نسكه پس اگر به عمدا جماع کرد در عمره قبل از فارغ شدن یا در حج قبل از تحلل اول و تحلل اول روز عید بین سکار که رمی باشه و حلق و طواف خب دو کار رو انجام داد تحلل اول حاصل شده خب این میشه تحلل اول پس فإن جامع عمدا فی العمرة قبل فراغها پس اگر به عمدن جماع کرد در عمره قبل از فارغ شدن از عمره خودش یا جماع کرد در حج قبل از تحلل اول هنوز تحلل اول انجام نداده یعنی روز عید بین رمی حلق طواف گفتیم دو تاش انجام بده از هر کدوم دو تا انجام بده یکی باقی بمونه این تحلل اول حاصل شده خب پس تحلل اول انجام نگرفته جماع بکنه فسد نسکهو عبادتش نسکش فاسده یعنی در مسئله اولی عمرش فاسده در مسئله دوم حجش اما و یجب علیه اتمامه کما کان یتمه لو لم یفسده اما واجب بر او که تمام بکنه نسکش رو ادامه بده همونطوری که تکمیل میکرد اگر فاسد نکرده بود اون رو حج عمره چنینه که وقتی شخص وارد شد دیگه همونطور که جلسه قبل گفتیم نمیتونه همینجوری رها بکنه حتی با فسادش هم باید بگذرونه پس اون عمره یا حجش اگرچه جماع کرده فاسد کرده باید ادامه بده تمام بکنه اگرچه فاسده باید تمام بکنه والقضاء علی الفور و قضا فوراً باید انجام بده و این کان الفاسد و تطوعاً و اگرچه هم اون نسک فاسدش سنت باشه یعنی عمره سنت باشه و جماع بکنه قضاش واجبش میشه و حج سنت هم همینطور خب کفارتو حالا گفتیم جماع کرد شخص در عمره یا قبل در حج قبل از تحلل اول عمرش و حجش فاسده کفاره چی باید بده؟ بل کفارت و هی بدنتون کفاره چیه؟ یکی شتره فإن لم یجد فبقرتون اگر نیافت اینجا ترتیبیه فإن لم یجد فبقرتون فا للترتیب و تعقیب پس اگر نیافت چیه؟ یک گاوی فإن لم یجد فسبع شیاهن اگر نیافت حالا هفت تا گوسفند فإن لم يجد قوم البدنة دراهم و دراهم طعاما. اگر باز هفت گوسفند نیافت، اینا ترتیبی همشون، شطور را قیمت میکنه به درهم، چنده به درهم، قیمتش چنده. خب و هر چقدر شد و دراهم طعاما، و اون دراهم رو مثلا شد 1000 درهم، همون 1000 درهم رو چی میخره؟ طعام میخره. و یتصدق به، صدقه میده به آن. فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، اگر نیافت روزه میگیره از هر روزی، از هر مدی یک روز، از هر مدی یک روز. خب چگونه مثلا از هر مدی یک روز روزه میگیره؟ چطور؟ شطور رو قیمت میکنه، قیمت شده مثلا 1,000,000 تومان، و هر مد تعامی، هر مد تعامی مثلا 20,000 تومانه، شطور 1,000,000 تومان شد قیمتش، قیمت کرد 1 تومان، هر مد تعام 20,000 تومان قیمتشه. خب حالا 1,000,000 تقسیم بر 20,000 بزنیم چند میشه؟ میشه 50. پس 50 مد شد الان تا حالا. خب گفت سام عن کل مد یومن، روزه میگیره از هر مدی یک روز، پس 50 مد شد، از هر مدی یک روز روزه میگیره، یعنی 50 تا روزه میگیره. خب این مثال زدیم الان به 1,000,000 تومان و هر مدی گفتیم 20,000 تومانه. خب دیگه ممکنه که روزی ها به 100 تا هم برسه، بستگی داره دیگه به قیمت شطور و اینا. پس جریمش سنگینه. و یجب ان یحرم بالقضاء من حیث احرم بالاداء، و واجب میشه آن که احرام بیاره به قضا از آنجایی که احرام آورده بود به ادا. خب احرام الان فاسد شده نسکش، نسک منظورمون حالای حج یا عمره است، نسکش فاسد شده. خب ما گفتیم وارد شدن به نسک در میقات باید باشه. خب از کجا احرام آورده این شخص؟ از هر جایی که احرام آورده، الان که حجش فاسده و قضا میخواد بکنه، قضا رو از همونجا ابتدا میکنه. فإن کان احرم به من دون المیقات احرم بالقضاء من المیقات. حالا اگر احرام آورده بود به نسکش از پایینتر از میقات، احرام میاره به قضا از میقات. چرا؟ چون که این دیگه ممنوعه. ما گفتیم شخص از خونش که بیرون میشه، میاد میرسه به میقات، به میقات رسید، خب اونجا باید نیت دیگه بیاره. حالا نیت احرام نیاره و بره جلوتر از میقات عبور بکنه، گفتیم این کارش جایز نیست. و اگر گفتیم عبور کرد و از میقات عبور کرد و بعد احرام آورد، دیگه جریمه میشه، دیگه گوسفندی جریمه میشه. خب حالا اون نسک اداش این مخالفت رو کرده و از میقات عبور کرده و اونجا احرام آورده، خب و همون حجش یا عمرش، اون نسکش فاسد شد، حالا میخواد قضا بکنه، گفتیم قضا از هر جایی که ادا کرده بود، شروع کرده بود در ادا از همونجا. خب پس الان اون از میقات عبور کرده بود، نه ما میگیم اینجا نه، این از میقات بیار، از میقات بیار، از اونجا نیاره. دقت کردیم؟ چون که این جایز نیست. و یندب ان یفارق الموتوعت فی القضاء فی المکان الذی وطئها فیه انقضا و هی معه. خب این سنته، سنت میشه که با اون همسر خودش که در حج با او جماع کرده و نسکش رو فاسد کرده، در قضا، در نسک قضا جدایی، جدا بشه از او، یعنی با اون همسرش نباشه. در کجا؟ در مکانی که با او در اونجا جماع کرده در همون حجش. انقضا و هی معه، اگر قضا میکنه حجش و همسرش همراهشه، همسرش همراهشه. پس در اون مکانی که در سال قبلی حجشون فاسد کردن، در اونجا جماع کردن، در همون مکان با زنش، از زنش جدایی میکنه. سنت البته، تا اینکه یادآور اون نشه و دوباره مسئله تکرار نشه. و اینجا مع بعد التحلل الاول لم یفسد و علیه شاطون. خب ما گفتیم جماع بکنه قبل از تحلل اول حجش فاسد میشه در حج. حالا اگر جماع کرد بعد از تحلل اول، روز عید، رمی و حلق و طواف، دو تاش انجام داد، تحلل اول حاصل شد. خب ولی هنوز که از حج کلن خارج نشده، پس بعد از تحلل اول جماع کرد، حجش فاسد نشده، ولی چی؟ جریمه داره بر او، گوسفندیه. و انجام ناسیان فراشه علیه، اما اگر به فراموشی جماع کرد چیزی بر او نیست. حواسش نبود که تو مراسم حج قرار داره، تو احرامه، حواسش نبود. خب این اشکالی نیست. و یحرم علیه ان یتزوج او یزوج، حرام بر او این که ازدواج بکنه و به ازدواج در بیاره. فان فعل فالعقد باطل، حالا اگر انجام داد عقد باطله، اصلا عقد بسته نمیشه. و یکره له ان یخطب امراته و ان یشهد علی نکاحن، خب این دوتا الان مکروه میشه، یکی خواستگاری بکنه مکروهه، یکی شاهد بر نکاح باشه. خب در نکاح دوتا شاهد واجبه. حالا بیاد شخصی که محرمه شاهد نکاح باشه، یعنی یکی از شاهدین باشه، نه اینکه بیاد نگاه بکنه ها، یعنی همینطوری نگاه بکنه، نه نگاه میتونه بکنه. منظور ما میگیم تو عقد نکاح دو تا شاهد لازمه. خب این یه شاهد داریم، یه شاهد یک شخصی باشه که تو مراسم، تو احرامه. خب این منظور اینه. و الخامس و پنجم از محرمات احرام، چی احرام حج باشه چی عمره باشه، یحرم ان یصطاد کل صید بری ماکول، حرام میشه که شکار بکنه هر شکار بری که خشکی باشه. صید دریا مشکلی نیست، صید بری باشه، خشکی باشه، ماکول، ماکول باشه، خوردنی باشه، حیوان وحشی باشه، حیوان وحشی شکاری ماکول باشه، یعنی ماکول لح باشه، و خشکی، مال خشکی باشه، صید دریا مشکلی نیست. او ما تولد من ماکول و غیر ماکول، یا اون شکار که کرده متولد شده از ماکول و غیر ماکول، از ماکول لح و غیر ماکول لح باز هم. فاین ما تفی یدهی، پس اگر اون شکار مرد در دستش، اون همون صید بری ماکول در دستش، او اتلف یا تلف کرد آن را، او اتلف جزءاً یا جزئی از اون حیوان تلف کرد، لازمه جزا، و جزا لازمشه، مجازات میشه. فإن كان له مثل من النعمه، حالا مجازات چیه؟ اگر مانندی از حیوان اهلی داره، یعنی مثلا آهو شکار کرده. آهو شبیه به گوسفنده. شترمرغ شکار کرده. شترمرغ شبیه شتره. خب شبیه داره. واجبه مثل من النعم، واجبه مانند آن از نعم. نعم که میگن همون شتر و گاو و گوسفنده. خب پس اگر شترمرغ شکار کرد جریمش چیه؟ شتره. آهو جریمش چیه؟ گوسفنده. و یخیر بینه، و بعد مخیره بین این که همون شتر یا همون گوسفند رو بده ذبح بکنه، و بین طعام به قیمتی، و بین طعام به قیمتش، طعام بده به قیمتش. مثلا قیمت بکنه گوس، الان آهو شکار کرد، خب آهو مثل داره، مثلش گوسفنده. خب گوسفند میره ذبح میکنه، خب گفت ذبح نمیکنم، میگیم به اندازه قیمتش. قیمتش چنده همون گوسفند؟ مثلا 1,000,000 تومانه. خب 1,000,000 تومان قیمتش طعام بخر به فقرا بده، برنجی، گندمی، جوی، اینو به فقرا بده، همون به اندازه 1,000,000 تومانی که قیمتش شد. و بین صوم یوم لکل مدن، و بین این که روزه بگیره برای هر مدی یک روز، همونطور که در مسئله قبلی خوندیم که چگونه حساب میکنیم. و این لم یکن له مثلون، اگر مثلی نداشت، اون حیوانی که شکار کرده مثل مانند گاو نیست، مثل شتر نیست، مثل گوسفند نیست، وجبت القیمت، دیگه ناچارن قیمت واجبه. میگیم این شکاری که کرده الان چند میخرن، چند میارزه، هر چقدر قیمتش شد قیمت میده. الا الحمامه، مگر کبوتر. کبوتر شکار بکنه و معبه و هدره و هر چی که عبه نک میزنه، هر اما کبوتری که عبه نک میزنه و هدره و صدا میده، فشاتون، پس یک گوسفندیه. دقت بکنیم، پس کبوتر و هر چیزی که مانند کبوتر نک میزنه و صدا میده، فشاتون، پس یک گوسفندی. ثم ان شاء یخرج بالقیمه طعاما او یصوم لكل مد یوما. اینجا همینطور، سپس اگر بخواد گوسفند رو ذبح نکنه، میتونه اون گوسفند به اندازه قیمتش طعام بده، یا اینکه به اندازه هر مدی یک روز روزه بگیره، که تاریخ حسابش باز گفتیم خوندیم در مجازاتی که در جماع بود در تحلل اول، اونجا خوندیم. و یحرم ذلک کله، این صید بری معکول که گفتیم حرامه، به چه کسانی حرامه؟ میگه که و یحرم ذلک کله علی الرجل و المرأه، این بر مرد و زن حرامه، اینایی که گفتیم. خب نه ببخشید، این کلیه، هر 5 مورد، بازگشت به کلی، 5 مورد محرمات احرام خوندیم: پوشیدن لباس دخته، استعمال بوی خوش، جماع، صید بری معکول. همه اینها 5 موردی که خوندیم حرام میشه به تمامی بر مرد و زن، الا فعل تجرد من المخیط، مگر فعل تجرد از مخیط، خود را جدا کردن از لباس دخته، این دیگه برای مرده، زن که گفتیم با همون لباس دختش لباس عادیش میاد. و کشف رأس، و همچنین کشف کردن سر، آشکار کردن سر، این مال مرده، مال زن نیست، زن که سرش رو میپوشه عورته. فیختص وجوبه بر رجل، این دوتا اختصاص داره وجوبش به مرد. لکن یلزم المرأه کشف وجهها، اما دقت بکنیم که زن لازم و واجبشه که صورتش رو نمایان بکنه، کشف بکنه، ظاهر بکنه، دیگه نمیتونه نقاب بزنه یا برقع بزنه. فان ارادت ستر عن الناس ها،
حالا اگر اون زن مانند قدیم که بودن، یعنی زنان اشراف و زنان آزاد، اکثرا دیگه چهرهشونو حتی در مراسم حج چهرهشونو آشکار نمی کردن، چه کار می کردن؟ همونطور که الان داره میگه، فین ارادت ستر عن الناس، اگر میخواد که صورتش رو بپوشونه از مردم، اون زن میخواد این کارو بکنه، صدرت علیه شیئان، آویزان میکنه بر آن چیزی. خب مانند ما کلاهایی داریم امروزه که مردان، یعنی جوانان اکثرا کلاه دارن و جلو به کلاهشان یک به صورت سایبانیه. خب مثل چنین حالتی، چنین کلاهی بپوشه، بعد یک روسری که روی اون میندازه، اون روسری دیگه از صورتش جداست، یعنی حکم نقاب پیدا نمیکنه که چسبیده باشه یا به صورتش، یا حکم برقع دوره. خب این کارو میتونه بکنه. خب فاین ارادت ستر عن الناس صدرت علیه شیئان، پس اگر خواست که چهرهش بپوشونه از مردم، آویزان میکنه چیزی بر اون، یعنی همونطوری که الان گفتیم مثلا کلاهایی که جوانا میپوشن سایه بان داره، مثل همون به سرش میکنه و بعد روسری بر اون برای اون قرار میده. به شرط ان لا یمس وجهها، اما شرطش اینه که به صورتش نخوره، یعنی مثلا طوری نباشه که اون پارچه مستقیم رو سرش بندازه. اگر مستقیم بندازه دیگه حکم نقاب میگیره، چون که به صورتش برخورد میکنه. فاین مسه من غیر اختیارها، حالا همونطوری که ما الان مثال زدیم چنین کلاهی پوشید و بعد یعنی حدود 20-15 سانتی جلوتر میشه دیگه، بعد یک روسری پارچه روش انداخت، دیگه به صورتش نمیخوره. اما اینجا یه وقتی ممکنه هوا بیاد بخوره، خب اینو میگه، میگه فین مسه من غیر اختیاری ها لم یضره، پس اگر بدون اختیارش به چهرهش اصابت بکنه هیچ ضرری نمیرسونه. ولی المحرم حق رأسه و جسده بأظفاره، شخص محرم اجازه داره که سرش رو بخارونه، سایر جسدش رو بخارونه با ناخونش، هیچ اشکالی براش نیست. به حیث لا یقطع شعرن، اما به گونه باشه که موی قطع نکنه، چون که گفتیم با فعل و انفعال خودش موی قطع بشه جریمه میشه. بله و قتل القمله، شپش رو میتونه بکشه، اشکالی نداره. لکن یکره ان یفلی رأسه، اما مکروهه که سرش را جستجو بکنه، یعنی به خاطر اینکه شپش پیدا بکنه سر رو جستجو بکنه برای پیدا کردن شپش، این مکروهه. چرا؟ چون که در حین جستجو وقتی که موها رو ما کنار میزنیم، ممکنه که یک با فعل خودش یک موی یا بیشتر کنده بشه و جریمه میشه دیگه. فاین قتل منها قملتن ندب ان یتصدق ولو بلقمتن، حالا اگر شپشی را بکشه سنت میشه که صدقه بده و اگرچه به یک لقمه باشه. و این چیزایی که الان داره میگه تعجب هم نکنید، چون که قدیم دیگه اینقدر که ما الان آب در اختیارمون هست به وفور، زمستون سرد باشه گرم میکنیم آب رو، تابستون آب خنک داریم، آب زیاده. خب قدیما اینجور چیزا کمیاب بوده، به خاطر همین سراب بیشتر شپش میزده و این مشکلات رو داشتند. خب و امروزه هم حتی یه وقتایی هم چنین حالاتی رخ میده در برخی از جاها. پس این چیزهایی که الان گفت، یعنی تعجب نکنید که تو کتاب فقه اومده. خب همینجا اکتفا میکنیم. فصلون اذا اراد دخول مکه تفصل، حالا که داخل مکه میشه و مراسم حج پله به پله قدم به قدم مصنف رحمه الله بیان میکنه. صلی الله علیه سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.